روایاتی که در هنگام موت ائمه خدا حجاج الهیه به سر میت حاضر میشن. البته این رو باید بدونید که در قرآن کریم بین موت و قتل فرق گذاشته شده، که مثلا می فرماد اف امات او قتل، در مورد رسول الله میگه اگر بمیرد یا کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، شما بر میگردید که بمیرد یا کشته شود. پس بین مردن و کشته شدن، بین موت و قتل فرقه. یا آیات دیگه‌ای که در یک روایتی آقا امام صادق می‌فرماد در مختصر بسائر الدرجات روایتش نقل شده که آیاتی رو مطرح می‌کنه که اونجا بین موت و قتل فرق گذاشته شده، موت و قتل فرق می‌کنن با هم، که موت مرگ طبیعیه که طرف عجلی که سرآمدی که اون چراغ وجودش، چراغ نفسش، چراغ روانش، جانش، نه روان، چراغ جانش خاموش میشه و روح قطع تعلق میکنه از بدن به طور طبیعی. ولی قتل اینه که حادثه ای پیش میاد برای جسم که روح به واسطه اون حادثه قطع تعلق میکنه، که اینها حالا با هم متفاوتن، که مرگ مفاجات که یک مرتبه مرگ میاد سراغ طرف، تصادف میکنه، تیر میخوره یا به هر نحوی کشته میشه، که حالا در یه روایتی میفرماد رسول الله که مرگ مفاجات برای مؤمن بهتره، که حالا در اون مرگ که موت باشه، چون موت سکراتی داره، اون لحظه‌ای، لحظاتی که روح میخواد از بدن مفارقت کنه، حالاتی برای میت پیش میاد و که اونهای مقدار خب سخت برای میت، ولی مرگ مفاجات به یک باره قطع تعلق میکنه روح، طرف تصادف میکنه، تیر میخوره، یک مرتبه روح از بدن قطع تعلق میکنه سلام. ولی در حالت مرگ، موت، اون سکراتی که هست، اون بیهوشی هایی که هست، هی رفت و آمد میکنه روح به اون طرف به این طرف، که حالا در یه روایتی میفرماد مرگ مفاجات برای مؤمن بهتره. اما در موت، موت طبیعی که در این روایت سومی و نیز همان بزرگوار در همان باب من لا یحضر الفقیر روایت کرده است که قال صادق علیه السلام ما یخرج المؤمن من الدنیا الا برضا منه، مؤمن از دنیا نمیره مگر با رضایت خودش، مؤمن با رضایت خودش از دنیا میره. چرا؟ میگه به این علت حق تعالی یکشف القطاع و یکشف له القطاع، حق تعالی پرده رو از جلو چشم او کنار میزنه تا آن که ینظر الی مکانه من الجنه، تا آن که مکان خودش از بهشت رو میبینه، و ما اعد الله له فیها، و اون چی که خدا آماده کرده برای او در بهشت، و دنیا رو در مقابل او به زیباترین حالتی که هست نفی میکنه، سپس اختیار میده به او که هر کدوم میخوای اختیار کن، دنیا رو یا آخرت رو، و او اختیار میکنه آنچه در نزد خداست و میگه و یقول که ما اصنعو به دنیا و بلائها، من با دنیا و بلای دنیا چه کاری دارم؟ چون از دنیا دارم بالبلاء محفوفه، دنیا داری که با بلا پیچیده شده. میفهمد فلقن و موتاکم کلمات فرج، پس به مردگان خودتون کلمات فرج رو القا کنی که الان این طرف میخوای بری اون ور راحتیه، که داره در روایتی امام صادق روحی فدا به سر یک محتضری حاضر شدن، از شیعیان بود، طرف خیلی میترسید، آقا فرمود تو ترست به خاطر این که نمیدونی اون ور چه خبره، تو الان به محض اینکه روح از بدنت بفارقت کنه میپیوندی به عالم نور، میپیوندی به عالم سرور. و یک عزیزی نقل میکرد که یکی از شاگردان آقا جان از دنیا رفته بود، فرمود آقا نشسته بود بالای سر ایشون و صحبت میکرد با ایشون. حالا دیگران شاید بگن آقا با مرده صحبت میکنی شما، سلام علیکم. همچنان که رسول الله با کشتگان کفار صحبت میکرد، حرف میزد، طولانی شد صحبتش. عمر اعتراض کرد گفت یا رسول الله با اینا حرف میزنی، نا که مردن چیزی نمیفهمن. فرمود اینها از تو خیلی بهتر میشنون، منتها نمیتونن جواب بدن به ما، به شما، چون خود رسول الله که حالا میبینه و میشنوه. علایه حال میگه بالا سر ایشون نشسته بود و میفرمود که دیدی که چیزی نبود، دیدی اینقدر میترسیدی، مشکلی نبود، دیدی چقدر راحت بود، چقدر خوب اون طرف، دیدی که بهت میگفتم اون بر ترس نداره، فلان نداره، که مرگ اول خوشی و راحتیه، چون اینجا دنیا دنی پست‌ترین عالمه، انسان میپیونده به عالم ماوراء این نشئه که کمالش خیلی بیشتر از اینجا. بله، فرمود که لقن و موتاکم کلمات فرج، کلمات فرج رو تلقین کنید به امواتتون که اون طرف راحتیه. حتی از جناب آسید عبدالکریم کشمیری که سؤال کرده بوده، فرمود حتی منافقین و کفار هم یک نوع راحتی بهشون دست میده وقتی از این دنیا خلاص میشن، یک نحوه، البته اونها به خاطر کفرشون معذب میشن، ولی همین که از اینجا خلاص میشن یک نحوه فرجی برای اونها حتی دست میده، که خلاص شدن از این زنجیر دنیا، از این زنجیر طبیعت. ما مثل زندانیانی میمونیم که به این زندان انس گرفته ایم، اینقدر انس گرفتیم که تصور میکنیم این زنجیرهایی که به گردن ما، به دست ما، برای ما لذت بخشه، برای ما لذت بخش جلوه میکنه. یکی که آزاد میشه برایش گریه میکنیم، ناله میکنیم، ای وای مرد. فرموده ای آقا جان میفرمود مثل دوتا خواهر یا برادر دوقلو که در رحم مادرن، یکیشون که به دنیا بیاد اون یکی به سر و سینه بزنه که آی مثلا خواهرم مرد، اون یکی که اون طرفه اون برو میبینه میگه بابا بیا این طرف ببین اینجا چه خبره، اینجا چی خودتو محدود کردی، محدود کردی. اون طرف راحتی، فراغت، برخورد با رحمت واسعه الهی. درود شیعیان ما که از دنیا میرن دو تا چیز پیش رو دارن، یا اون رحمت واسعه الهی که اونها رو میگیره، یا شفاعت امام و پیامبر که به واسطه او به رحمت واسعه دست پیدا میکنن. یعنی یا خودشون مستعدن که به اون رحمت واسعه وصل بشن، یا اینکه به واسطه اینها وصل میشن، تربیت میشن تا وصل بشن به اون رحمت واسعه. یه عزیزی نقل میکرد از دوستان، میگفت پدر خانوم من، حالا پدر خانومش یه آدم خیلی معمولی بود، حالا آدمایی بود که هم کوچه و بازار هستن، گفت ایشون حالا سرطان گرفت از دنیا رفت، قبل از مردنش مدتی در کما بود و فلان و اینها، و هر وقت هم صحبت مردن میشد وصیت نامه تفره میرفت از بس میترسید حالا از مرد. من که انسان شجاعی بود تو این دنیا، بزن بهادر بود، ولی از مرد حراس داشت. میگو وقتی از دنیا رفت من یک شب خواب دیدم، در صدای رو میشنیدم بدون اینکه کسی رو ببینم. میگفت ایشون با رضایت خودش از این دنیا رفت، خودش اختیار کرد که از دنیا بره. اون لحظه‌ای که اوقاتی که در کما بود داشت با آقاش قمر بنی هاشم حرف میزد، اونقدر حرف زد تا خودش راضی شد که از این دنیا بره. که اینجا دقت بفرمایید تو این روایت میفرماید که وقتی مؤمن میخواد از دنیا بره با رضایت خودش از دنیا میره، که حق تعالی پرده رو از جلو چشم او کنار میزنه و اون مکان خودش رو در بهش میبینه و اون چه که خدا برای او آماده کرده و دنیا رو هم به بهترین صورت براش عرضه میکنن. منتها وقتی اون طرف رو میبینه که چی اون ور هست، این ور رو دیگه فراموش میکنه. یا حتی در بعضی روایات داریم در احوال موتا که طرف خب زن داره، بچه داره، تعلقات این سویی داره، وقتی میخواد از اینها جدا بشه چجور میشه؟ که روایت داریم یک گلی رو خوشبو میارن که فکر میکنم اسم گل منفیه باشه، یعنی چیزی که فراموشی میده به انسان. وقتی اون گل رو بو میکنه دنیا و مافیها رو فراموش میکنه، دنیا و مافیها رو اصلا فراموش میکنه. که اون طرف رو وقتی میبینه که اگر ما پرده از جلو چشمون کنار بره و اون طرف رو ببینیم، اصلا نمیتونیم اینجا بند بشیم، نمیتونیم اینجا بند بشیم اگر اون بر رو انسان ببینه. همه آرزوی مرگ میکنن و این توجه به دنیا، حب به دنیا، مقدارش به خاطر اینه که انسان توی این نشأه که هست اینجا باقی بمونه و تعلق داشته باشه به اینجا، که نخواد از اینجا بکنه و بره. چون اگه حب دنیا از در مردم سرد بشه هیچ کسی هیچ کاری انجام نمیده. روایت داره حضرت مسیح علیه السلام دید یه پیرمردی تو حالا هوای گرم بیل گرفته دستش داره به شدت کار میکنه تو مزرعه، گفت خدا رو حب دنیا رو بر دل این سرد کن. دید پیرمرد بیل انداخت زمین، رفت زیر سایه درخت افتاد خوابید. بعد گفت خدای دوباره برگردون محبت دنیا رو بهش. دید دوباره پیرمرد بلند شد، بیل ورد و شروع کرد کار کردن. رفت جلو گفت پیرمرد چی شد تو بیل گذاشتی رفتی خوابیدی دوباره اومدی کار کردی؟ گفت یه مرتبه به دلم افتاد من که میمیرم، پیرم داره دنیا میرم، چی اینقدر زور میزنم، زحمت میکشم، فلان میکنم، بذار رفتم سایه درخت افتادم خوابیدم. محبت دنیا از دلش سرد شد. بعد دوباره به خودم گفتم خب من زندم، تا واقعی زندم زندگانی میخوام، باید کاری انجام بدم. بذار دوباره رفتم بیل و دست گرفتم و کار کردم. حالا این محبت دنیا تا اندازه ایش خوبه، تا اندازه‌ای که انسان تلاش کنه، کار کنه، زحمت بکشه که داره. در روایت یه عده‌ای رفته بودن تو مسجد و اعتکاف کرده بودن، دائم اونجا بودن. به حضرت علی گفتن علیه السلام که اینا یه عده‌ای هستن، نمیدونم اهل اصحاب صفن و فلان، و رفتن دائم تو مسجد و ما غذایی بهشون اگه بدیم میخورن، اگه غذا ندیم صبر میکنن، از هیچ کس گدایی نمیکنن. چه مقامی دارن اینا که اگه چیزی بهشون برسه میخورن، اگه نرسه دست کنان جلو کسی دراز نمیکنن. آقا امیرالمومنین فرمود از غذا سگان و کوفه نیست چنینن که چون چیزی گیرشون بیاد میخورن، گیرشون نیاد صبر میکنن. آن فرمود برید دنبال کار، برید کار کنید، زحمت بکشید، تا موقعی که در این نشأه هستی احکام این نشأه رو باید رعایت کنید، حرص نزنید، ولی احکام نشأه رو باید رعایت کنید. بین حب دنیا، آرزوی دنیا و کار کردن در دنیا فرق میکنه. ببینید امیرالمومنین چقدر عرق میریخ و کار میکرد و زحمت میکشید، قنات حفر میکرد، باغبانی میکرد و عابدترین عابدان هم بود. علی ای حاله داره در روایتی که حضرت سلیمان یکی بار گفت خدایا، چون حضرت سلیمان همه چی در تسخیرش بود، جن و انس و پرنده و چرنده، و گفت خدایا شیطان رو در تسخیر من قرار بده. حق تعالی فرمود نمیشه. عرض کرد که خدای لااقل سه روز شیطان رو در تسخیر من قرار بده. حق تعالی فرمود باش. حضرت سلیمان پادشاه بود ولی خودش کار میکرد، زنبیل میبافت و میرفت در بازار میفروخت و از اونجا امرار معاش میکرد. این در عین اون سلطنت از دست خودش و به اندازه محدود خودش چیز میخورد. سلطنتش برای دیگران بود، اونی که میخورد دست رنج خودش، اون زندگی فقیرانه خودش رو داشت. شیطان رو در تسخیر گرفت، زندانی کرد، زنبیل بافت. روز اول رفتید هیچ کس بازار خلوت و دکونا بستست و هیچ کس زنبیلشو نخرید. اون روز گرسنه مون، حالا یه چیزی داشت مثلا خورد. فردا رفت و دید خبری نیست. پس فردا رفت گفت خدای چه خبر شده، چرا این بازار تعطیل شده؟ حق تعالی فرمود تو رئیس بازاریان رو در زندان کرده ای و انتظار داری که بازاریا کار کنن. اگر این شیطان نباشه بازار تعطیل میشه. حضرت آقا در الهی نامه دارن که لولا شیطان لبطلت تکلیف، اگر شیطان نبود تکلیف برداشته میشد از همه. که وجود شیطان از روی حکمت الهیه. تو رئیس بازاریانو زندان کردی، خب بازار تعطیل شده، خودم گرسنه موندی. باید این محبت دنیا تا اندازه‌ای باشه در میان مردم، طرف کار کنه، زحمت بکشه، حالا به خاطر حب دنیا بیاد برج بسازه، دیگران مسکن داشته باشن. اگه حب دنیا نباشه او برج نمیسازه که. خب حالا چند میلیون پول دارم تا آخر عمرم بخورم کفایت میکنه، کار نمیکنه. ولی طرف میگه تلیارده ولی باز حرف میزنه، خودش نمیدونه که داره چی میکنه، خودش نمیدونه که خدمتگزار دیگرانه، در اصل داره به دیگران خدمت میکنه. اینو معرفت نداره بهش. اگر به این معرفت داشت این میشد عبادت. اگر به این معرفت داشت به این امر میشد عبادت که من دارم به دیگران خدمت میکنم. به خاطر حب دنیا برم کار کنم، خاطر دنیای خیالی، پولهای خیالی. میگم تلیاردر با صبح تا شب دنبال پول میدور، حتی از اون پول خودشم لذت نمیبره. علایه حال فرمود وقتی طرف میخواد از دنیا بره، پرده از دلو چشمش میره کنار، اون طرف رو میبینه. وقتی اون ور میبینه دیگه این ور رو اصلا فراموش میکنه، دیگه نمیخواد اینجا وایسته، دیگه اینجا نمیخواد بیسته. حالا در بعضی روایات داره که ائمه اطهار رو در بهشت میبینه. یا آیا دوست داری در کنار ما باشی یا میخوای تو دنیا باشی؟ او هیچ وقت شیعه جوار پیغمبر و آل پیغمبر رو رها نمی کنه که تو دنیا بیسته، از اون طرف اختیار میکنه، میگه من میخوام بیام پیش شما، از با رضایت خودش از دنیا میره. و میگه که من با دنیا و بلای دنیا چه کار دارم؟ که از دنیا دارم بالبلاءه محفوفه، دنیا داری که با بلا توامه، غمش، اندوهش، مرگ دیگران، مریضی دیگران، مریضی خودش، فقر، مشکلاتی که هست، قضا میخوری اون لحظه داری لذت میبری، ولی بعد سنگینی، باید داری دفع فضولات کنی، بدنت کثیف میشه، باید خودتو شستشو بدی، موهای سر و بدنت رو تنظیف کنی و اصلا ثقل و سنگینی این جسم رو بکشی. هیچ خوشی دنیا نیست که با بلا و درد توأم نباشه، تو خالص نیست. لذت خالص مال اون طرفه. اصلا در مورد لذات دنیا گفتم که لذات دنیا دفع علمه، دفع ناراحتیه، لذت واقعی نیست. مثلا غذا خوردن اگر لذت داره، چون درد گرسنگی رو برطرف میکنه. شما درد گرسنگی برطرف میشه میگی لذت بردن، در حالی که شما دارید اون درد رو برطرف میکنید. دیدید بدن انسان میخاره، میخارونه، لذت میبره بدنشو. این خارش سوزشیه که در بدنه. حالا یه جای بدنه میخاره، شما نخارون، دیدید چه زجری میکشی، داری یک دردی رو برطرف میکنی و لذت میبری. خوابت میاد، میخوابی، چون ناخوابی درده. حتی مسائل جنسی، مسائل جنسی وقتی طرف تمایل جنسی داره، یک فشاری داره بهش میاد، وقتی این درد رو برطرف میکنه لذت میبره. ویلا بگن آقا جلو شهوتت رو بگیر، چقدر بهش فشار میاد، پس درده، یعنی دردی توأم با لذت، یا لذتی توأم با درد. که امیر مؤمنان فرمود از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا داریه که خانه‌ای که با بلا پیچیده شده. حتی عمر جاوید هم انسان داشته باشه، بدترین بلا عمر جاوید ها، سخت‌ترین بلا عمر جاوید. چجور؟ حالا دورادور تو خاطرمه که از یکی از مؤمرین، مؤمرین تک تک افرادی هن که عمرهای غیر معمول و طولانی دارن نسبت به عمر اون اهل اون زمان، خودشون طولانی عمرشون، خیلی غیر طبیعی طولانیه. اینا رو میگم مؤمر، عمرهای طولانی دارن. از یکی از مؤمرین بود گویا سوال کردن از عمر طولانی، گفت بزرگترین عیبش اینه که داغ همه عزیزانت رو میبینی. عمر طرف اگه طولانی باشه، پدرت میمیره، مادرت میمیره، همسرت میمیره، خواهر و برادرات میمیرن، فرزندانت میمیرن، مرگ همه رو میبینی، داغ همه رو میکشی، دلبستگیات همه. بله. خب فرمود که تو این روایت و تنصب له دنیا، نفس میشه دنیا در مقابل او. آقا جان مطمئن تنصب به معنی تعرض است، یعنی عرضه میشه به او دنیا، دنیا به او عرضه میشه، یعنی دنیا بر او نموده میشود. و در بعضی از نسخه ها ینسب است که فاعل آن الله تعالی است و در بعضی از نسخه ها لهو ندارد. اختلاف نسخی که حالا هست، که حالا منظور تنصبه که عرضه شدن دنیا، بحث تمثل رو داشتیم که دنیا برای او متمثل میشه، صورت مثالی میگیره دنیا برای او. مرحوم مجلسی اول، مجلسی اول پدر علامه مجلسی معروفه، محمد باقر مجلسی که صاحب بهارالانواره، پدرشون از علمای خیلی سطح بالایی بودن که حالا این هم یک بار در قنوت نماز شبش به اهل سیر و سلوک هم بود. مجلسی اول در قنوت نماز شبم یه جایی متوجه شدم که دعا اونجا الان مستجابه و در فکر این بودم که چه دعا کنم. بعد بچم همین مجلسی دوم در قنداقه بود، گهواره بود، شروع کرد گریه کردن. یه مرتبه یاد این افتادم، دعا کردم که این اهل علم بشه و میبینیم که اهل علم شد. البته اهل سیر و سلوک و معنویت و اینها، معنویت که منظور سیر و سلوک باطنی نبود، اهل معنویت که بود، ولی اهل سیر و سلوک و مقامات عارفان و اینها نبود، اما در روایات و احادیث و اینها ید طولایی داشت که کتاب بهارالانوار که از کتب بزرگ و جوامع بزرگ روایی شیعه است که 110 جلد بهارالانوار، خب که اونم یکی از کتاب‌های مجلسیه، کتاب‌های دیگه هم زیاد داره جناب علامه مجلسی. حالا مجلسی اول یعنی پدر علامه مجلسی در لوامع صاحب قرانی که شرح من لا یحضر الفقیه است، در ترجمه حدیث گوید حضرت علیه السلام فرمودند که هیچ مؤمنی از دار دنیا بیرون نمی رود مگر به رضا و خوشنودی او، زیرا که حق سبحانه و تعالی پرده را از پیش چشم او بر می دارد تا جای خود را در بهشت ببیند و ببیند حور و غلمان و سایر چیزهایی را که حق سبحانه و تعالی از جهت او مهیا ساخته است، و دنیا را نیز در نظر او در آورند به بهترین حالتی که دنیا را می باشد، از برای کسی مثل ملک سلیمان اگر لهو نباشد، چون لهو که باشه میگه برای او، یعنی بهترین موقعیت دنیا که برای او ممکنه، اونجایی که لهو داره به این معنی، اونجایی که لهو نداره میگه بهترین موقعیت دنیایی که اصلا ممکنه کسی داشته باشه، و بنابراین نسخه‌ای که لهو داشته باشد یعنی می نماید دنیا را به او با حسن حالاتی که آن مؤمن را در دنیا بوده از یک وقتی، یعنی بهترین لذاتی که مثلا داشته، بعد از آن او را مخیر سازند که اگر می خواهی که در دنیا باشی تو را در دنیا احسن حالات دنیا خواهد بود، و اگر این مراتب را می خواهی بگو. پس او گوید که من به چه کار، گوید که به چه کار من می آید دنیایی که اگر ملک سلیمانی باشد بلاها دارد و محنت ها لازمه اوست، لازمه دنیا این اصلا. یه چیزهایی هست که از دنیا برداشتنی نیست. پس تلقین کنید مردگان خود را در وقت مرگ ایشان به کلمات فرج، تا ایشان زودتر از این محنت کده دنیا خلاصی یابند و به آن مراتب عالی برسند. یا آن که چون کلمات فرج را میگوید درجات او عالی تر میشود و مشتاق مرگ میشه و اون خوف و ناراحتی که اون لحظه داره ازش برطرف میشه. شیعیان را ز مرگ پروانی، شیعیان را ز مرگ پروانی. در سوره جمعه چی میگه حق تعالی؟ فرمان در مورد یهود چی میگه؟ اگر شما احباء اللهید، تافتید جدا بافتید از خلق، فتمنع الموت ان کنتم صادقین، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگید. پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگید. اگه فکر میکنی تافته جدا بافته ای از دیگران، اگه فکر میکنی فقط تو خوبی، آرزوی مرگ کن از خدا. پس اون کسایی که تافته جدا بافته هستن واقعا، پس اونها آرزوی مرگ میکنن، در دل شوق به مرگ دارن که فلت و رب الکعبه میگن. حضرت امیر فرمود هیچ وقت مرگ به سراغ من نیامد، در هیچ حالی که من از او کراهت داشته باشم، نخوام مرگ رو ببینم. یعنی انسان لحظات خوشی داره در زندگی، تو لحظات رو با هیچی حاضر نیست عوض کنه. حالا یک قضیه داستانی نقله، حالا حقیقت افسانه است، نمیدونم تو کتاب ها نوشته. یه روستایی شهری بود که خیلی امام زمانی بودن، گریه می کردن و در فراق امام زمان آقا چرا نمیای؟ ما که اینقدر مخلص توییم و فلانیم. پیغامی رسید برایشون که شما سه نفرتون، مثلا چند نفرتون رو جدا کنید و بالاخره به نمایندگی کسی رو بفرستید بیاد که من به این وسیله حالا چیزایی نشون بدم. حالا گشتن یکی از بهترین و داغ‌ترین افراد رو جدا کردن، گفتن حضرت عالی نماینده ای از طرف ما بری خدمت حضرت. کسی آمد ایشون رو برد و گفت شما تو این روستا تو این شهر بمون تا حضرت پیغام فرستاد دنبالت، بیای برای ظهور قیام. اینم اونجا موند و گفتن خب حالا که تو اینجا هستی، این دختر خیلی زیبایی که ما داریم، شما جز یاران حضرتیست، به عقد شما مقایم در بیاریم. اینا خیلی خوشحال خوشنود، الحمدلله دختر مؤمنه فلان، دختر رو به عقدش در آوردن و فردا شب شب عروسیه و بزم رو برقرار کردن و آقا میخواد داماد بشه. رفت که بره تو خانه دامادی، دق دق در زدن. آقا بله، حضرت فرموده بیا. گفت حالا چه وقت آمدن آخه، آقا وقتم نمیشنسه کی بیان. گفت کش به حضرت بگید که من میام، سریعم میام. خلاصه رفت که در بستر به خواب دوره دق دق در زدن و بعد حالا چند ساعت دیگه آقا حضرت فرموده من خواهم خروج کنم، زودتر بیا. گفت چش من میام، من آمادم، جان بر کفم، میام. دفعه سوم که آمدم دست گفت بابا به آقا بگم صبر کن حالا یه روز، حالا وقتی آوردی ما امشب تازه بخواهم داماد بشیم که آمدی در میزنی بیا انقلاب کنی. گفت دیدی آقا جان، دیدی شما امام تو با چی عوض کردی؟ امام تو با چی عوض کردی؟ بله، خدا رو با چی عوض کردی؟ برای امامت حاضر نیستی از یه دم بگذری، وقت چجور مدعی هستی که من از همه دنیا و مافی ها میگذرم؟ انسان خودشو باید حساب بکشه از خودش تو بهترین لحظاتت. اگر ببین دستور الهی بیاد، حاضری بذاری زیر پا؟ اگه بهترین لذت برات پیش بیاد بگن بگذر، حاضری بگذری؟ خب یا الله، انشاءالله که حق سبحانه و تعالی دست همه ما رو بگیره که بدون بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه استش برن. میگه در زیباترین لحظات زندگیشو مهیا میکنن براش، اون برم نشون میدن. وقتی اون برو نشون میدن، این برو دیگه نمیخواد، حتی بهترین لحظاتش رو. حالا حضرت امیر میگه مرگ هیچگاه به من چهره ننمود که من کراهت داشته باشم از مرگ، یعنی من پیوسته مشتاق اون طرفم. و به همین مضمون از حدیث امیرالمومنین با حارث همدانی، همدانی با همدانی فرق میکنه ها، همدان که حدیث دوم مجلس اول امالی جناب شیخ مفید است که امیر علیه السلام به حارث گوید و او بشیر رو که یا حارث، بشارت میدم به تو یا حارث. حارث اومد خدمت آقا امیرالمومنین، ناراحت بود. حضرت گفت چرا ناراحتی؟ و آقا جان دارم میمیرم و از دیدن جمال شما محرومم. که آقا این حدیث رو فرمودن، گفت تو در هنگام مرگ مرا خواهی دید و همچنین در صراط و در حوض و در مقاسمه، قسمت شدن تقسیم بهشت و جهنم، که قاسم ابوالقاسم از اسماء رسول الله قسیم الجنت و النار، که بعد جناب همیری بود اگه اشتباه نکنم که اینو به شعر در آورد که یا حار همدان میمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، که هر کس که بمیره من رو خواهد دید. جناب ثقة الاسلام کلینی در کتاب توحید کافی از امام ابو جعفر ثانی جواد الائمه روحی صدا علیه السلام روایت می کند که امام فرمود فربنا تبارک و تعالی لا شبه له ولا ضد له ولا ضد ولا ند ولا کیف ولا نهایت ولا تبصار بصر و محرم علی القلوب ان تمثله و علی الاوهام ان تهده و علی الضمائر ان تکونه. آقا فرمود پروردگار ما تبارک و تعالی لا شبه له، شبیهی برای حق تعالی نیست، ولا ضد له، ضدی برای او نیست، ولا ند همقطاری برای او نیست، ولا کیف، کیفیتی نداره، نهایتی نداره، بدید ولا تبصار بصر، چشم کسی نمیاد. و حرام است بر قلوب اینکه اون رو متمثل کنن، صورتی قائل بشن، مثالی برای حق تعالی قائل بشن. و حرام است بر اوهام اینکه محدود کنن اون رو، و بر ضمائر و درونها که اون رو کینونت به معنی وجود مادی ببخشن. که حالا ما در بحث توحیدی گفتیم که حق تعالی وجود صرفه، وجود بحثه. در مقابل وجود چیه؟ عدم. در مقابل وجود چی بود؟ عدم. بحثی داشتیم از وجود و عدم، یادتون هست؟ گفتیم که وجود هستیه، در فارسی میگیم هستی، و به عدم میگیم نیستی. بعد گفتیم آیا عدم وجود داره یا نداره؟ وجود نداره، چون اگه وجود داشت میشد وجود، میشد هستی. پس اصلا عدم نیست، اون چی که هست وجوده، اون چی که هست وجوده. آیا ما به جایی میرسیم که وجود تموم بشه؟ بله؟ اگه تموم بشه بعدش میشه چی؟ عدم. ما گفتیم که عدم اصلا نیست، ما با عدم نمیتونیم برسیم. پس فرمود لا نهایت، یعنی لهو نهایتی برای او نیست، چون اگه بود نهایتی بعد از اون میشد عدم. غیر از وجود نیست که بخواد ضد وجود باشه یا ند وجود باشه یا شبیه به وجود باشه، چون هر چی جهت وجوده. اگر چیزی باشه میشه وجود، وجود شامل اونه، او غیر از وجود نیست که بخواد ضد او باشه، مقابل او باشه. پس ضدی نداره، مقابلی نداره، نهایتی نداره. و این وجود رو نمیشه صورت بخشید بهش، مثال بخشید، صورت مثالی بدیم به وجود. نمیشه اصلا تصور کرد وجود رو، صورت بخشید به وجود. بلکه همه صورت ها برخواسته از وجوده و حرام است بر اوهام این که بخوان اونو محدود کنن. چون وجود رو اگه محدود کنی، حد براش قائل بشی، اون بره حد میشه چی؟ بس باید بشه عدم. و گفتیم عدم اصلا نیست که بخواد باشه، وجود همه جا رو پر کرده که میشه چی؟ صمد. از صمد الذی لا جوف له، پر کرده همه جا رو، به جایی نمیرسی که وجود نباشه، هستی اون جا رو نگرفته باشه. و بر ضمائر حرامه که اون رو بخوان کینونت ببخشن، مثل کینونت وجود ببخشن، مثل وجود اشیاء دیگه. لذا لیسه که مثلهی شیعه، هیچ چیزی مثل اون نیست، چون هر چیزی که نگاه کنی محدوده، وجود مثل هیچ چی نیست. سلام علیکم. حق تعالی مثل هیچ چیز نیست. حالا اینجا بحث همون تمثله، بحث تمثل که حرام است بر قلوب این که بخوان او رو متمثلش کنن، صورت مثالی بدن به حق تعالی. و امیر علیه السلام در اول خطبه نهج البلاغه فرمود ما وحده من کیفه، یکتا نکرده او را آن که او را کیفیت ببخشد، چگونگی ببخشد. چرا؟ حالا ما نمیخواییم وارد این بحثای توحیدی بشیم، میخواییم اون نکته ای که آقا مد نظرشه بگیم، ولی باید توضیح مختصری بدیم. ما وحده من کیفه، موحد نشده، یکتا پرست نشده اون کسی که کیفیت قائل، کیفیت یعنی چگونگی، کیفه یعنی چگونه، کیفه حالو یعنی حال چگونه، کسی که چگونگی قائل باشه برای خدا، خدا چگونه، این موحد نشده. چرا؟ چون وقتی شما میخوای بگی خدا چگونه است، چی میگی؟ مثلا میگی خدا این گونه است. وقتی میگی خدا این گونه است، پس داری محدود میکنی اونو، یعنی اون گونه نیست، آن گونه نیست، این گونه ای که من دارم میگم، محدودش کردی توی یه حدی. من وصف او فقط حده، تو روایت دیگه داره حالا میره، کسی که خدا رو توصیف کنه محدود کرده خدا رو. چون وقتی توصیفش وصف میکنی خدا رو، میگی خدا اینی که من دارم میگم، یعنی غیر از این نیست، در حالی که چیزی از حیطه حق تعالی خارج نیست. هر چی که بگی خدا هست و خدا نیست، هر چی بگی در حیطه خدا هست ولی خدا نیست. پس ما وحده من کیفه، موحد نیست آن کسی که خدا رو چگونگی قائل باشه برای خدا. چون وقتی ما کیفیت رو میخواییم بگیم بیاییم حد رو میگیم، حد تعریف یعنی حد. وقتی میگیم انسان، انسان چیه؟ بگیم الانسانو حیوانون ناطق، انسان حیوانی سخنگو. خب وقتی میگیم حیوان یعنی دیگه جماد نیست، نبات نیست، حیوان است، محدود شد تو حیوانیت. بعد حیوان ناطق، این ناطق است یعنی شیهه نمی کشه، جیک جیک نمی کنه، اینا رو داریم محدود می کنیم، محدودش که این تو نطق سخن گفتن. پس تعریف کردن، وصف کردن، کیفیت بخشیدن یعنی محدود کردن. هر کی خدا رو وصف کنه داره محدود میکنه خدا رو. سبحان الله اما بفرمایید یصفون، خدا منزه است از آن که اینها توصیفش میکنند. هر آن که پیشت به غیر از آن ره نیست قایت فکر توست، الله نیست. هر کی خدا رو بزرگ در نظر بگیری، بزرگ توصیف کنی، او خدا نیست. باز امیر مؤمنان می فرماد کل ما تصوره فهو به خلافه، هر کی خدا رو تصور کنی خدا به خلاف اونه، چون تو تصور تو صورت نمیگیره، تصور تو محدوده. لذا اینکه فرمود لا تفکروا، لا تفکروا فی ذات الله، در ذات خدا تفکر نکنید، یعنی چون اصلا نمیتونید تفکر کنید، چون فکر محدوده، او بی نهایته. فکر در حریم او راه پیدا نمی کنه. نه اینکه اگه فکر کنید کافر میشید، دیوونه میشید، اینا حرفا نیست. فرمود شما فکر محدوده، او بسیطه، بسیط الحقیقت، در فکر نمی گنجه. لذا با این تور شکار مال ماهیه، این قلابی که تو انداختی ماهی کوچولو سید میکنه، نهنگ رو نمیتونی با این قلاب بگیری. این دامی که تو پنگ کردی گنجیش میگه، سیمرغ رو نمیتونه بگیره. لذا لا تفکروا فی ذات الله، لا تفکروا فی ذات الله، تفکر نکنید در ذات خدا، بلکه در عظمت او تفکر کنید. تو فکر به اون ساحت راه پیدا نمی کنه، او بی نهایته. خب ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله، و به حقیقت حق تعالی نرسیده اون کسی که خدا رو متمثل، ممثل می کنه، صورت مثالی می بخشه به حق تعالی. خیلی ها بودن متکلمین اهل تسنن که خدا به صورت جوانی، نمیدونم بی ریش و سبیل، موهایی فتیله شکل دارد، روی عرش نشسته است و از این چرت و پرتایی که میگفتن. ولا حقیقت او اصاب من مثله، به حقیقت حق تعالی نرسیده کسی که خدا رو متمثل میکنه. یه کسی اومد پیش امام گفت آقا من خدا رو زیاد خواب میبینم. گفت تو ایمانت ضعیفه، تو خدا رو نمیفهمی یعنی چی که خواب میبینی، به خدا قابل خواب دیدن نیست. حق تعالی رو نمیشه که خواب ببینی، باید صورت مثالی ببخشی به او. اون چی که تو میبینی جلوه حقه، جلوه حقه. لذا در اهل معرفت گفتن اگر در خلوات، در خلوتات مکاشفاتی رو میاره، اگر صورتی رو دیدی، حالا هر صورتی به هر شکلی تجلی کرد برای تو و گفت من پروردگار تو هم، تو بگو سبحان الله، خدای من منزه است از این که محدود بشه به یک شکل. تو جلوه ای از حقی، حق تعالی منزه از این که بخواد محدود بشه تو این صورت. اداره یک شخصی مریدی بود، نیمه شب بلند شد وضو بگیره، نماز شب بخونه، یک مرتبه یک نور عظیمی در مقابلش تجلی کرد. این به سجده افتاد و شروع کرد تمجید و تحمید حق تعالی. پیرش در قلبش ندا کرد که بیچاره این نور وضوی تو، این نوری که میبینی این نور وضوی تو، جلوه نورانیت که رسول الله فرمود صلی الله علیه و آله که وضو نور است و وضوی روی وضو نور علی نور است. کسی که با وضو همیشه با نور نورانیت داره. خب ولا حقیقته اصاب من مثله، به حقیقت او اصابت نکرده کسی که او رو متمثل کنه. صحبت از بحث تمثل ها، بحث تمثل که در روایات ما اومده و نیز جناب صیغة الاسلام کلینی در کتاب فضل القرآن کافی حدیث دوم باب من حفظ القرآن ثم نسیه، بابی داره که کسی که قرآن حفظ کنه سپس فراموشش بشه. حالا یک نکته ادبی هم اینجا بگیم، نکته ای که ادب میکنه انسانو، نکته ای که انسانو ادب میکنه. رسول اکرم فرمود حدیثی به این مضمون که نگویید من قرآن را فراموش کردم. اگه آیه سوره یادت رفت نگو من قرآن رو فراموش کردم، بگو قرآن فراموشم شد، بگو قرآن فراموشم شد. چرا؟ چون وقتی میگی فراموش کردم یعنی این فعل فراموشی رو به خودت داری نسبت میدی که من این کارو کردم، یعنی برای من ارزشی نداشت، من فراموشش کردم. ولی وقتی میگی فراموشم شد یعنی من نمیخواستم فراموش کنم، ناخودآگاه فراموشم شد. ادب رو نگاه کن تا کجا، ادب رو نگاه کنی تا کجا. تمثلات حضرت موسی در طور سینا از شجره زیتونه چه بود با توجه به محدودیتی که داشت؟ خب حالا باید ببینیم اصلا حضرت موسی چی تقاضا کرد که رب ارنی انظر الیک، یعنی چی، چه جلوه ای رو تقاضا کرد و چی جلوه‌گر شد برای حضرت موسی. اون روایاتی که در اون زمینه هست تحقیقاتی میطلبه که حالا یکی از اهل معرفت کتابی داره به نام اسرار اسماء الحسنا که اونجا در بحث رؤیت و تمثل احادیث رو جمع کرده و مخصوصا در مورد حضرت موسی که اینجا سوال شده اونجا به خوبی توضیح دادن که جلوه هایی که به حضرت موسی در طور سینا شد چگونه بود و چی جلوه کرد در آیه حضرت موسی و بحثی که میخواید اونجا. خب فرمود در اونجا در اون باب به اسنادش از ابو بصیر اصحاب خاص امام صادق بود علیه السلام روایت کرده است که قال قال ابو عبدالله، ابو عبدالله یعنی کی؟ بله ابو عبدالله یعنی امام صادق، بارها گفتیم امام صادق لقبشون ابو عبدالله بود. قال ابو عبدالله من نسی سوره من القرآن، فرمود که کسی که سوره از قرآن رو فراموش کنه متمثل می شود برای او در صورتی زیبا و درجه رفیع در بهشت، پس هنگامی که آن را میبیند میگوید ما انت، تو کیستی، چقدر زیبایی تو، ای کاش که تو برای من بودی. میگوید آیا مرا نمیشناسی، من فلان سوره هستم که اگر فراموش نکرده بودی تو را به اینجا رفعت می بخشیدم. که حالا آقا جان فرمود که تو این بحث رویت و تمثل یه چیز روایاتی ممکنه تکراری بشه، چون میگه قبلا اینو نوشتیم اینجا میاریم. و نیز در کتاب فضل قرآن از یونس ابن عمار از امام صادق روایت کرده است که خوانده می شود فرزند آدم که مؤمنه برای حساب. پس قرآن در پیش روی او قرار می گیرد در زیباترین صورت، یعنی قرآن صورت می گیره اونجا، اونم به زیباترین صورت، و می گوید یا رب انا القرآن، خدایا من قرآنم و این بنده مؤمن تو که خود را نفس خود را به تعب و سختی می انداخت به تلاوت من. یعنی اینجا قرآن شفاعتش می کنه که تلاوت قرآن کردن انس بگیریم با قرآن. قرآن یک حقیقت با شعوره، با قرآن انس بگیریم، تلاوت کنیم قرآن رو، که قرآن شفاعت می کنه. حالا معنی شفاعت بارها گفتیم و بعد هم میگیم که چه حقایقی در این قرآن هست. نمیدونید چه عظمتی این قرآن در دست ما و ما اینقدر ازش غافلیم، اینقدر از قرآن، چه خواصی در این قرآن هست، چه مطالبی، چه حقایقی، چه نورانیت هایی، چه گنج هایی در این قرآن. ابن مسعود گفت من اراد علوم الاولین و الاخرین فلیسور القرآن، کسی که علوم اولین و آخرین رو میخواد باید قرآن رو شیار کنه، قرآن رو بشکافه. ببینیم چیا تو قرآنه. یک کلمه قرآن که میگیره تو، یه آیهی که میگیره تو، از حق تعالی درخواست کن، از رسول الله بخواه که یا رسول الله من اینو نمیفهمم، حقیقتشو به من نشون بدید، من تعلیم کنید، و برو دو زحمت بکش دو تفسیر نگاه کن، ببین چه علومی ریزش میکنه در قلبه، چه علومی ریزش میکنه تو قلبه، در خواب، در بیداری. انس بگیریم با قرآن، بعد به قول آقا ببینی چه ها، ببینی چه ها، چیا میبینی اون وقت. و نیز در همان کتاب به اسنادش از ابن ابی عفور از امام صادق روایت کرد که انگامی که شخصی سوره ای را میداند سپس فراموش میکند و ترک میکند آن را، داخل بهشت میشود، اشرقت علیه من فوق، اون سوره از بالا بر او شروع میکنه در زیباترین صورت و میگوید میشناسی مرا؟ شخص میگوید نه، میگوید من فلان سوره هستم تا آخر. و نیز جناب ابن باوی در همان باب من لا یحضر گوید می فرماید که زبان مردی از اهل مدینه در عهد رسول الله در مرضی که از دنیا رفته بود بند آمد. یکی زبونش بند آمده بود موقع مرد در زمان رسول الله. رسول اکرم به او داخل شد و به او گفت قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. حالا خود این لا اله الا الله چه عظمتی داره عزیزان، این ذکر لا اله الا الله، این همه دنبال ذکر میگردن بعضیا، پیش فلان استاد بریم، فلان روایتی هست شیرین دلنشین، خیلی حضرت موسی به حق تعالی عرض کرد که خدا یا یه ذکر خصوصی به من بده. از حق تعالی عرض کرد خدا یه ذکر خصوصی به من بده. ندا آمد قول لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت خدایا من یه ذکری میخوام که مختص خودم باشه، خصوصی باشه. دوباره ندا آمد قل لا اله الا الله. دفعه سوم حضرت موسی گفت لا اله الا انت، خدایی جز تو نیست، مغرم به این. اما این رو همه بنی آدم مطلع نزیده که من یک ذکری میخوام که مختص خودم باشه، از تو مختص خودم باشه. حق تعالی فرمود ای موسی اگر هفت آسمان و هفت زمین در طبقه قرار در کفه قرار بگیره و لا اله الا الله در کفه ای، هر آینه کفه لا اله الا الله رجحان داره و سنگینی میکنه بر اون کفه. یعنی ذکری به عظمت لا اله الا الله نیست، در عظمت خیلی عظیم لا اله الا الله. که حالا در رسول اکرم که مبعوث شد اول چیزی که فرمود چی بود؟ کی یادشه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید. یه بار بگید، بگید تا به رستگاری برسید. چیا به انسان دست میده تو لا اله الا الله؟ و موقع مرگم تلقین میکنن که چی؟ بگو لا اله الا الله. که حالا خود لا اله الا الله تو زیارت اهل قبور چی میگیم؟ یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله میگیم یا لا اله الا الله، ای لا اله الا الله. لا اله الا الله رو مورد خطاب قرار میدیم که لا اله الا الله یک صورت ملکوتی داره، خود لا اله الا الله. که به لا اله الا الله میگیم یا لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله، بیامرز اون کسی رو که میگوید لا اله الا الله. خب میگوید رسول اکرم به او گفت بگو لا اله الا الله و او نمیتوانه که بگوید. دوباره رسول اکرم فرمود بگو لا اله الا الله و او نتوانه. بالای سر آن مرد زنی نشسته بود. رسول اکرم به او گفت آیا برای این مرد مادری هست؟ گفت بله یا رسول الله، من مادر او هستم. گفت آیا از او راضی هستی تو یا نه؟ گفت یا رسول الله بلکه از دست او ناراحتم، نه اینکه راضی نیستم بلکه غضبناکم بر او. ای جانم فدای رسول الله. رسول اکرم به او فرمود که من دوست دارم که تو از او راضی شوی. یا رسول الله به حق لا اله الا الله هر که در سخط از دست ما شفاعت کن ما رو و رضایت او رو از ما بگیر به حق لا اله الا الله. فرمود من دوست دارم که تو از او راضی شوی. فقالت قد رضیت عن رضاک یا رسول الله، گفت به خاطر رضایت تو من از او راضی شدم یا رسول الله. فقال له قل لا اله الا الله رسول اکرم به جوان گفت بگو لا اله الا الله. جوان گفت لا اله الا الله. فقال قل، رسول اکرم گفت بگو، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انك انت العفو القفور. گفت بگو کسی که کم رو قبول میکنی و از بسیار و کثیر میگذری، این کم رو از من قبول کن و از کثیر گناهان من بگذر، به درستی که تو عفو کننده و غفور و بخشنده ای. فقال، ها اون جوان گفت، رسول اکرم فرمود ماذا ترا، چه میبینی؟ گفت دو سیاهی را میبینم که بر من داخل شدن. رسول اکرم گفت تکرار کن آن را که گفتم. دوباره تکرار کرد، گفت حال چه میبینی؟ گفت میبینم که از من دور شدن و دو سفیدی بر من داخل شدن و آن دو سیاهی از من رفتن و دیگه آنها را نمیبینم و آن دو سفید نزدیک شده اند به من که جان من را بگیرند. فمات من ساعته، و او در همان لحظه درگذشت. این دعا خیلی زیباست که انسان تو قنوت تو سجده با خودش ذکر کنه، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر وعفو عن الكثير انك انت العفو القفور. خب آمین یا رب العالمین. شد تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.